أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبیه هفتم از تنبیهات قاعده لا ضرر در این هست که آیا می شود از حدیث لا ضرر استفاده کرد حکم به زمان را در مواردی که شخصی سبب میشه که دیگری دچار ضرر بشه؟ مثلا بدهکار امتناع میکنه از ادای بدهی خودش، طلبکار مجبور میشه شکایت کنه، هزینه دادرسی بده، چه بسا هزینه وکیل بده برای این که طلبش رو وصول بکنه. آیا می شود از حدیث لا ضرر استفاده کرد که این هزینه ها را از اون بدهکار مطالبه بکنه و بگه تو سبب شدی که من دچار این زیانها بشوم، یا نه؟ توضیح این مطلب این هست که مشهور گفتند زمان قهری دو سبب داره. زمان قهری در مقابل زمان عقدی هست که به سبب قرارداد حاصل میشه، مثل عقد زمان یا یک عقد دیگر که سبب میشه شخص بدهکار بشه یا متعهد بشه به یک مال. زمان قهری بدون قرارداد حاصل میشه. مشهور گفتن زمان قهری دو سبب داره، یکیش اتلاف مال غیر است، حال یا اصل اون مال رو از بین ببرد یا وصفی از اوصاف آن را از بین ببرد، و سبب دیگر این است که تلف بشه مال غیر در نزد انسان، در حالی که ید او ید امانی نباشه، ید عدوانی باشه. و ظاهر مشهور این است که مطلق تسبیب به ضرر دیگران را موجب زمان نمی دونن و میگن مستند نیست صرف تسبیب به ضرر دیگران که اون سبب اتلاف کرده مال غیر را. در اون مثال که زدیم میگن عرفاً مستند نیست به اون بدهکار که او اتلاف کرده مال طلبکار را، بله او شرایطی به وجود آورده که مجبور شده طلبکار برای رسیدن به حقش هزینه هایی را متقبل بشه. ولی عرفاً نمیگن او اتلاف کرد مال این طلبکار را، ولذا او بیش از اصل بدهیش رو لازم نیست پرداخت کنه به طلبکار. اون هزینه های دادرسی از جیب خود طلبکار میره. ولیکن در کتاب قراءات فقهیت معاصره جلد 2 صفحه 324 ادعا کردند که زمان قهری سبب سوم هم داره و اون تسبیب به ضرر دیگران هست. البته خواستن از این بحث در این مطلب که اگر مجنیون علی برای علاج خودش مجبور بشه که مخارجی رو متحمل بشه، بحث است که آیا جانی علاوه بر دیه که شرعاً باید به اون مجنیون علی پرداخت کنه، اون مخارج علاج او رو هم باید پرداخت کنه به او یا نه. ایشون خواستن اثبات کنن که بله لازمه، اگر دیه کافی نبود برای اون مقدار از مخارجی که اون شخص کرده برای معالجه خودش، باید این جانی بیش از مقدار دیه به اندازه ای که مخارج علاج او تأمین بشه به او پرداخت کنه. به این مناسبت فرمودن که ما قائلیم به این که تسبیب به ضرر دیگران موجب زمانه و خب ممکن هست کسی استدلال کنه به حدیث لا ضرر برای اثبات این زمان، که البته ایشان استدلال به حدیث لا ضرر رو نمیپذیرند. چون که به طور کلی اگر در سیره عقلائیه حکم بشه به زمان، قبول دارن که میشه با لا ضرر اثبات کرد که شارع این ارتکاز عقلا را تأیید کرده. چون اگر شارع مخالفت کنه با این ارتکاز عقلا، خود این میشه یک موقف ضرری از شارع و خلاف حدیث لا ضرر هست. ولیکن اگر عقلا حکم به زمان نکنند، تعبدن با لا ضرر بخواییم اثبات کنیم زمان این شخص رو، این درست نیست. چون ایشون میگن که لا ضرر نفی ضرر میکنه، اثبات تدارک ضرر نمیکنه. بالاخره ضرر رخ داده، مثلا این طلبکار هزینه کرده برای رسیدن به طلب خودش. اگر شارع حکم کنه به زمان اون بدهکار، این میشه تدارک ضرر و لا ضرر اثبات تدارک ضرر نمی کنه. خب علاوه بر این اشکال، اشکال دیگر هم ایشون میتونستن مطرح کنن که لازرر مورد تزاهم و ضررین رو نمیگیره. امر دائر است که این طلبکار متضرر بشه با حکم نکردن شارع به زمان بدهکار، یا این که بدهکار متضرر بشه با حکم شارع به زمان او. لازرر نفی ضرر میکنه، نه این که در فرض تزاهم بین دو ضرر ضرر رو از یکی برداره و به دوش دیگری بگذاره. این مفاد لازرر نیست. برخی هم مثل آقای خویی که معتقدن قاعده لازرر امتنانی است، میگن از حکم به زمان اون بدهکار خلاف امتنان بر او لازم میاد و این خلاف این مبناست که قاعده لازرر قاعده امتنانی است، که البته این رو ما قبلا مطرح کردیم و نپذیرفتیم. ولذا در کتاب قرائات فقهیه معاصره مطرح کردن که ما به لازرر تمسک نمی کنیم، میاییم مستقیم تمسک می کنیم به سیره عقلا و به روایات متفرقه که در باب زمان هست. تعبیر ایشون اینه: ان کبر التسبیب یمکن اثباتها تارتا به سیرت العقلاء الممضات شرعا و اخرى باستفادتها من مجموع الموارد الكثيره التي ثبت فيها حكم الشارع بضمان السبب دون المباشر بعد الغاء خصوصيه كل مورد عرفا. روایاتی که ایشان مطرح می کنند روایاتی است که در موارد متفرقه اومده، از جمله در رابطه با اینکه کسی که شهادت دروغ بده ضامن خسارتی است که به اون کسی که علیه شهادت داده شده هست. مثل روایت ابراهیم ابن نعیم ازدی که در وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 330 آمده، میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم: اربعتون شهدو علی رجلن بالزنا فلما قتل رجع احدهم عن شهادته فقال یقتل الرابع و یعد الثلاثه الی اهله ثلاثه ارباع دیه. و همینطور روایت ابراهیم ابن عبدالحمید که در وسائل جلد 20 صفحه 448 نقل کرده از امام صادق علیه السلام: فی شاهدین شهدا علی امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال یضربان الحد و یضمنان الصداق للزوج. این دو شاهد که به دروغ شهادت دادن که شوهر یک زنی او رو طلاق داده و اون زن رفت با مرد دیگری ازدواج کرد، هم حد به این دو شاهد زور زده میشه و هم باید مهری که این مرد دوم به این زن داده اینها خسارتش رو متحمل بشن و به اون مرد دوم مهر رو برگردونن و یا در صحیحه محمد ابن مسلم که در وسائل جلد 27 صفحه 327 نقل کرده از امام صادق علیه السلام که توبه شاهد زور چیه؟ کسی که شهادت دروغ میده. امام فرمود یعدی من المال الذی شهد علی به مقدار ما ذهب من ماله، هر مقدار که او سبب شده که مال اونی که شهادت بر علیهش داده شده از بین بره، این شاهد زور بره تدارک کنه و خسارت بده به او. برخی از روایات راجع به زیان زدن به طریق مسلمین هست، مثلا در صحیحه ابی الصباح کنانی آمده که من اور به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن، وسائل الشیعه جلد 29 صفحه 241. یا در روایت سکونی هست از امام صادق علیه السلام از نبی اکرم صلی الله علیه و آله من اخرج میزابا او کنیفا او اوتد وتدا او اوثق دابتا او حفر شیئا فی طریق المسلمین فاصاب شیئا فعتب فهو له ضامن، وسائل جلد 29 صفحه 245، که گفته میشه که اون کسی که آسیب زده به راه مردم، مثلا چاله‌ای کنده، افراد متوجه نشدن پاشون گیر کرد در اون چاله، یا پای مرکبشون گیر کرد در اون چاله، یا میخی از دیوار بیرون آورد، ناودانی در جای غیر مناسب از دیوار بیرون آورد و این باعث شد که شخصی آسیب دید یا مال او آسیب دید، ضامن هست. این هم تأیید همین زمان به تسبیب هست. باز ایشون روایات دیگری رو مطرح میکنن، از جمله روایاتی که در موردی است که شخصی از داد دیگری وارد منزل او بشه، سگی در منزل بود حمله کرد به این میهمان، روایت داریم که این میزبان ضامنه، وسائل الشیعه جلد 29 صفحه 254. عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین فی رجل دخل دار قوم بغیر اذنهم فعقره کلبهم قال لا ضمان علیهم و ان دخل باذنهم ضمنوا. و یا در روایت داریم که اگر کسی عبدش رو سوار دابه بکنه، این دابه پا بگذاره روی یک انسانی که در کنار جاده بود، خسارت رو باید اون مولا پرداخت کنه. وسائل الشیعه جلد 29 صفحه 253، حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل حمل عبده على دابته فوتعت رجلا قال الغرم على مولاه. باز روایت داریم اگر کسی بترساند دیگری را و او از مرکب بیفته یا از بلندی بیفته ضامن هست. وسائل جلد 29 صفحه 252 صحیحه حلبی، ایما رجل فزع رجلا عن الجدار او نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لدیته و ان انکسر فهو ضامن لدیته ما ینکسر من. باز روایت داریم راجع به زنی که سبب کشته شدن مرد اجنبی میشه ولو قاتل او نیست، ضامن دیه او خواهد بود. وسائل الشیعه جلد 29 صفحه 62، روایت عبدالله ابن طلحه از امام صادق علیه السلام قال قلت له رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة الى رجل صديق لها فادخلته حجله فلما دخل الرجل يباضع اهله ثار الصديق. زنی ازدواج میکنه، در شب عروسی به دوست خودش میگه بیا پشت پرده مخفی بشو. هنگامی که شوهر وارد اتاق میشه، اون دوست این زن حمله میکنه و درگیری رخ میده بین او و بین این شوهر. فلما دخل الرجل يباضع اهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق. شوهر اون دوست زن رو میکشه و قامت المرأه فضربت الزوج ضربتا فقتلته بالصديق. زن هم میاد شوهرش رو میکشه. امام فرمود تضمن دية الصديق و تقتل، به خاطر قتل شوهرش قصاص میشه، ضمناً دیه اون دوستش رو که مرد اجنبی بوده ضامن هست. تضمن دیت از صدیق و تقتل به زوج. با اینکه نمیگن این زن قاتل دوستش بوده، ولی در این حال حکم به زمان او کردن، گفتن دیگر او ضامنه. باز یک روایتی هست، به اون هم ایشون استشهاد میکنه بر ثبوت زمان با تسبیب به ضرر غیر، و اون روایتی است که در وسائل الشیعه جلد 29 صفحه 263 نقل میکنه، از کافی که البته سند ضعیف هست، از محمد ابن سلیمان و یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه، میگه سألنا ابوالحسن الرضا علیه السلام عن رجل استغاث به قوم لینقذهم من قوم یغیرون علیهم. شخصی گروهی آمدن بهش استغاثه کردند، گفتن عده‌ای دارن به ما حمله میکنن، شما بیا از ما دفاع کن. فخرج الرجل یعدو بسلاحه فی جوف اللیل لیغیث القوم الذین استغاثوا به. اون آقا هم سلاح رو برداشت در تاریکی شب بیاد دفاع کنه از این گروهی که استغاثه کرده بودن نزد او. فمر به رجل قائم على شفیر بئر یستقی منها فدفعه و هو لا یرید ذلک. ناگهان این آقا رسید به یک شخصی که کنار یک چاه داشت آب میکشید، بدون اینکه متوجه بشه به او خورد و او رو به داخل چاه انداخت. فسقط فی البر فمات و مات الرجل. این شخص هم رفت برای دفاع از اون قوم که از او استغاثه کرده بودن. فلم من صرف الى اهله قالوا له ما صنعت. بعد که کار تمام شد بهش گفتن افراد که چه کار کردی؟ اشعرت ان فلان ابن فلان سقط فی البئر فمات. آیا متوجه شدی که خوردی به فلان شخص او در چاه افتاد و مرد؟ فقال انا والله ترحته. گفت بله، من بدون توجه به او خوردم و او افتاد در چاه و مرد. ولی من قصد این کار رو نداشتم. خب از امام علیه السلام سوال میکنن که دیه اون مقتول به عهده کیه؟ امام فرمود طبق نقل دیته علی القوم الذین استنجدوا الرجل فانجدهم و انقذ اموالهم و نساءهم و ذراریهم. دیه اون مقتول به عهده اون گروهی است که استغاثه کردن نزد این شخص و این شخص رفت اونها رو نجات داد. اما انه لو کان به اجرت لکانت دیت و علی. بله، اگر این رو استخدام میکردن برای این کار دیه به عهده خودش بود. بعد طبق این روایت امام استشهاد میکنن به یه قضیهی که در زمان حضرت سلیمان پیش آمده بود. میفرمان که یک زنی آمد نزد حضرت سلیمان، یک زن عجوزی نزد حضرت سلیمان آمد و گفت یا نبی الله، من خواب بودم بالای پشت بام، باد شدیدی وزید و منو از پشت بام انداخت. فکسرت یدی، دستم شکست. فعدنی علری، من از باد شکایت دارم، حق مرا از باد بگیر. فدعا سلیمان ابن داود الری فقال لها ما دعا که الى ما سنعت به هذه المرأة فقالت صدقت یا نبی الله ان رب العزته بعثنی الى سفینت بنی فلان لانقذها من الغرق وقد کانت اشرفت علی الغرق فخرجت فی سننی و اجلتی الى ما امرنی الله عز و جل به فمررت به هذه المرأه و هی علی سطحها فاثرت بها ولم اردها فسقطت فانکسرت یدها. باد گفت که خداوند به من امر کرد که من برم یک کشتی در حال غرق بود نجات بدم. عجله کردم، خوردم به این زن، این زن افتاد از بالای پشت مام، دستش شکست، ولی من قصد این کار رو نداشتم. فقال سلیمان یا رب به ما احکم و علی الریح فاوحلا الی سلیمان احکم به عرش کسر ید حاضل مره علی ارباب سفینه التي انقذت هر ریح من الغرق فانه لا یظلم لدی احد من العالمین. دیه شکست شدن دست این زن رو از اصحاب اون کشتی بگیر که این باد مأمور به نجات اونها شده بود. بعد ایشون می‌فرمان کسی که مجموع این موارد رو ملاحظه کنه قطع پیدا میکنه که این موارد خصوصیتی نداره و این روایات ازش یک کبرای کلی استفاده میشه، و اون اینه که اگر اراده یک شخصی مقهور دیگری باشه، حالا دیگری از جهل او سوء استفاده کرده، از اضطرار او سوء استفاده کرده، یا او رو دچار یک الزام قانونی کرده، نتیجه که اون ضرر هست استنادش به اون سبب میشه اقوا و او ضامن اون ضرر خواهد بود، ولذا نتیجه میگیریم که در اون مثالی که هزینه دادرسی پرداخت میکنه طلبکار به خاطر اینکه الزام قانونی داره، راهی نداره برای رسیدن به طلبش مگر اینکه هزینه بکنه تا به طلبش برسه، اون بدهکار ضامن اون هزینه دادرسی خواهد بود. ارتکاز عقلا هم تأیید میکنه این مطلب را. بعدشون فرمودن که اصلا مثل صحیحه جمیل که در وسائل جلد 27 صفحه 327 آمده که راجب شاهد زور که شهادت دروغ میده، فرموده ان لم یکن شیء قائما زمن به قدر ما اتلف من مال الرجل، و یا در معتبره ابی بصیر که در وسائل جلد 27 صفحه 330 آمده راجع به دو شاهدی که به دروغ گفتن که شوهر یک زنی مرده و او رفت ازدواج کرد، بعد شوهرش آمد گفت من زنده‌ام. امام فرمودن لهل مهر و بما استحل من فرجه الاخیر و یضرب الشاهدان الحد و یضمنان المهر لها بما غرا الرجل. هم این زن مستحق مهر هست بر اثر این ازدواج دوم، ولیکن اون دو شاهد که به دروغ شهادت دادن که شوهر اولش مرد، باید به خاطر فریبی که دادن این مرد دوم را تحمل خسارت بکنن و مهر رو به او برگردونن. چون فرمودن از این دو روایت استظهار ما اینه که این حکم به زمان تعبدی نیست، برای اینه که عرفاً صدق میکنه اتلاف مال غیر و استناد پیدا میکنه اتلاف مال غیر به اون سبب که موجب فریب دیگری شده. و اینم مثل به منزله تعلیلی که ازش استفاده تعمیم میشه. آخرش فرمودن فکبرت تسبیب فی موارد مقهوریت ارادت المباشر لجهل او استرار او اداء تکلیف و واجب شرعی علی او نحو ذلک لایم بقی انکارها. و طبق این بیان ایشون ملتزم میشن که سبب سومی داره زمان، و اون تسبیب به ضرر دیگران هست، و لذا حالا اون جایی که آسیب میزنه به دیگری او مجبور مازاد بر مقدار دیه شرعیه هم خرج کنه برای علاج، میتونه مجنیان علیه از جانی اون مخارج رو بگیره، یا اگر طلبکار هزینه دادرسی میده هزینه وکیل مجبوره بگیره، هزینه میده برای گرفتن اون وکیل، میتونه از بدهکار اون هزینه ها رو مطالبه بکنه. ببینیم آیا این فرمایش ایشون در این که عقلا یک سبب سومی برای زمان قائلن و اون تسبیب به ضرر زدن به دیگران هست، و از روایات متفرقه هم این رو استفاده میکنن، آیا این فرمایش مورد تأیید هست یا نه. انشالله در جلسه آینده این بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.